دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 پرورده اصلی پالایشگاه تقریبا 7 برابر شده. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جای ایران که هستید تندرست باشید و سلامت. خیلی سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. ما امروز قراره که به یک موضوع بپردازیم که شاید برای بسیاری از مردم ناشناخته باشه، شاید خیلی باهاش مواجه نبوده باشن، یعنی سر و کار مستقیم باهاش نداشته باشن، اما همه ما سوار قطار شدیم. همه ما در واقع از ظرفیت‌های راه آهن شنیدیم، خوندیم یا حتی ممکنه که دیده باشیم. ما می‌خوایم بپردازیم به حوزه حمل و نقل ریلی و اینکه کشور ما چه ظرفیت‌هایی در این حوزه‌ها داره، چه توانمندی‌هایی داره و ایمنی در واقع راه آهن و ظرفیت‌های ایمنی در حمل و نقل ریلی ما چه وضعیتی داره. این موضوعی هستش که برای خود من خیلی غریب است و واقعا میگم آشنا نیستم باهاش، اما جناب حسام الدین نراقی کارشناس مدیریت بحران در استودیو با من هستند و قراره که ما رو خیلی شفاف به همون بگن راجع به این ماجرا. آقای نراقی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سلام به همه شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای مهندس عابدین هادی نژاد، مدیر کل محترم بازرگانی داخلی راه آهن روی خط تلفن با ما هستند. آقای هادی نژاد سلام بر شما. به شکل مشخص میخوام راجع به دستاوردهای صنعت ریلی در کشورمون حضرت عالی صحبت بفرمایید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما موجود تمام و شنوندگان عزیز، عرض سلام و خدا قوت دارم در خدمتتون هستم. بنده هم اجازه بفرمایید که عرض تبریک داشته باشم ایام ده فجر رو خدمت عزیزی و همه شنوندگان عزیز برنامه. خب راهن جمهوری اسلامی ایران مهمترین دستاوردهایی که خب میتونه نام ببره بابت در واقع این چند سالی که ما خدمت شما هستیم و عزیزان تو حوزه راهن فعالیت کردن، در حوزه افزایش طول خطوط هست و میتونیم بگیم که چقدر واقعا طول خطوط تو این چند سال افزایش پیدا کرده و چقدر واقعا راهن تونسته خط ریلی رو توسعه بده در شبکه ریلی کشور و این خطوط چقدر به در واقع خود ما با اصطلاح خطوط فرعی ازش یاد میکنیم و نام میبریم، در واقع چقدر خطوط اصلی ما که از شهرهای اصلی از مراکز استانها عبور میکنه چقدر به مراکز عمده بار مثلا متصل شده. ما خب دو تا رسالت اصلی رو در راهن دنبال میکنیم، حمل بار و جابجایی مسافر رو در راهن دنبال میکنیم. میتونیم در مورد این دو تا حوزه حرف بزنیم و اینکه در حوزه بار عرض کردم چقدر اتصال ریلی برقرار شده، چقدر هم به مراکز اصلی بار، مراکز صنعتی تولید فولاد آهن‌آلات کشور ما وصل شدیم. من میتونم خدمتتون عرض کنم که ما عددی که به عنوان مثال اگر بخوایم سال 1357 رو به عنوان شاخص قرار بدیم در حوزه طول خطوط اصلی، عددمون 4567 کیلومتر بوده سال 57، امروز که خدمت شما هستیم 12454 کیلومتر خط اصلی در راهن جمهوری اسلامی ایران داریم و طول خطوط فرعی که عرض کردم که همون با عنوان در واقع متصل شدن به مراکز عمده بار در راهن مطرح میشه، عدد سال 57 در حوزه طول خطوط فرعی وجود نداشته و امروز که خدمت شما هستیم این خطوط فرعی به 3000 و 526 کیلومتر مرکز عمده باری که ما اتصال داشتیم در سال 1357 در مسیر همون خطوط اصلی 4567 کیلومتری بوده که وجود داره و اسناد و دیتاهایی که وجود داره در سالنامه‌های آماری اون زمان عددی رو نشون نمیده، اما امروز 3526 کیلومتر خطوط فرعی داریم که متصل شدیم به مراکز عمده بار مثل فولادسازها، مثل معادن تولید سنگ آهن و مواد اولیه تولید فولاد کشور متصل شدیم. این دوتا عدد عدد اصلی هست که در واقع شاخص اندازه‌گیری راهن در حوزه زیرساخت هست. خب به تبع ما میتونیم بگیم چه دستاوردهایی از این افزایش زیرساخت در واقع حاصل شده که خب در راستای همون دوتا ارزی که من داشتم در حوزه جابجایی بار و جابجایی مسافر در کشور باید قاعدتا اقدام بشه بابت این عدد ارقام طول خطوط دیگه. استدلال دارید؟ خب با عدد ارقامی که خدمتتون عرض کردم در حوزه افزایش طول خطوط ریلی در راهن جمهوری اسلامی ایران ما تونستیم عدد سال 57 که عدد 6,942,000 تن بوده، این عدد امروز که خدمت شما هستیم تا پایان سال 1404 انشالله، من هم ده ماهه رو میتونم پایان ده ماهه رو خدمتتون عرض کنم که 36 میلیون تن هست. پس عدد 6,942,000 تن به 36,882,000 تن در پایان ده ماهه و در پایان سال 1404 به عدد 44,259,000 تن خواهیم رسید انشالله. یعنی ما پایان سال 44,259,000 تن بارگیری در راهن جمهوری اسلامی ایران رو رقم میزنیم که این عدد در سال 1357 که به عنوان شاخص خدمتتون عرض کردم این عدد 6,942,000 تن بوده. خب به تبع تن کیلومتر باری که جابجا شدن یه تن بار چند کیلومتر در شبکه ریلی جابجا شده، ما این عدد در سال شاخص 1357 به 4,082,000,000 بوده و این عدد امروز به 30,011,000,000 افزایش پیدا کرده. پس عدد 4 میلیارد به 30 میلیارد افزایش پیدا کرده در سال 1404. در حوزه تعداد مسافر هم سال 1357 به عنوان سال شاخص 5,418,834 نفر مسافر جابجا شده در سال 1357. این عدد در سال 1404 انشالله به 32,231,111 نفر میرسه انشالله.
و دیگر پرسشی که دارم، اصولا راه آهن یه موضوعیه، چون من خیلی حالا دوستان شنونده من رو به عنوان یه خبرنگار ورزشی بیشتر میشناسن، میخوام بگم که ما توی بلوک شرق خیلی تیمها رو داریم که اسمشون لوکوموتیوه، لوکوموتیو مسکو، لوکوموتیو بلگراد، خدمت شما عرض بکنم که بخوام بگم خیلی زیاده و این لوکوموتیو سهم گسترده‌ای داشته در توسعه فوتبال در جهان. توی چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که فوتبال یک ورزش کاملا کارگری بوده و کارگران راه آهن خیلی می‌رفتن سراغش. از این می‌خوام وام بگیرم به این نقطه برسم که اصولا راه آهن در توسعه عدالت اجتماعی چقدر میتونه نقش ایفا بکنه و در ایران چقدر نقش ایفا کرده. حالا آقای نراقی هم در مورد این موضوع حتما اگر فرصت بشه به ما خواهند گفت.
من همطور که عرض کردم، خب این ما توی حمل و نقل ریلی مدعی هستیم که هم ارزان‌ترین مود حمل و نقل هستیم، هم ایمن‌ترین مود حمل و نقل هستیم، هم سبزترین مود حمل و نقل هستیم. خب حمل و نقل ریلی استدلال دارید با توجه به مصرف بسیار پایین سوخت در شبکه ریلی کشور به عنوان حمل و نقل ریلی سبز ازش یاد میشه و چون حمل و نقل ایمنی هم داریم، هم در حوزه مسافر ایمنیمون رو تضمین میکنیم، هم در حوزه جابجایی بار به عنوان حمل و نقل ایمن ازش یاد میکنیم. این در حوزه بار و مسافر که پرسنل کردم. در حوزه ترانزیت هم خب عدد ارقام گویا هست. ما سال 1357 عدد ترانزیت عبوری از کشور رو توی سال شاخص عددمون صفر بوده و امروز که خدمت شما هستیم عددمون در حوزه فقط ترانزیت، صادرات واردات رو جدا میتونم عرض کنم، اما در حوزه ترانزیت که بار عبوری ریلی از کشور هست امروز که خدمت شما هستیم 2,027,000 تن بار ترانزیت عبوری داریم از کشور که در واقع داره رقم میخوره. این نشون میده که واقعا در حوزه هم در واقع ترانزیت بین المللی تلاش هایی که در حوزه جذب بار بین المللی برای کشور و راه اندازی جمهوری در واقع انجام شده، در بحث بوده و این تلاش ها منتج به این نتیجه 2 میلیونی در فقط ترانزیت شده. در حوزه بار بین الملل که خب مجموعه ای از بار صادرات، واردات و ترانزیت هست، هم عدد به همین صورت رشد کرده که عدد ارقام موجود هست. بفرمایید
خدمتتون عرض. ممنون و متشکرم آقای عابدین هادی نژاد، خدا نگهدار. جناب حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت بحران، سپاسگزارم، ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید. من برم سراغ پرسش هام. ما وقتی از ایمنی در حمل و نقل ریلی حرف میزنیم، داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ من سوالم توی این برنامه خیلی پایه‌ای و ابتداییه، چون واقعا خودم هم نمیدونم. خب ما کشور پهناوری هستیم، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، یکی از کشورهای گسترده دنیا به شمار میایم و توی همه این سالها ما راجع به ظرفیت‌های ریلی شنیدیم، راجع به اینکه ایران میتونه شاهراه شمال به جنوب، شرق به غرب باشه در قاره آسیا، شاهراه ارتباطی آسیا و اروپا و حتی آفریقا باشه. اما خب میدانیم که در این زمینه ضعف‌های خیلی جدی داریم. اگر قرار باشه عمده این ضعف ها رو بهش اشاره بکنیم، به چه مواردی میتونیم اشاره بکنیم و برای این که این خطوط ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب شکل بگیره، چه کارهایی باید انجام بشه، چه سرمایه گذاری هایی باید شکل بگیره و کدوم بخش ها باید توجه بیشتری بکنیم؟
خیلی مجری محترم سوال قشنگی رو مطرح کردن و موضوع خیلی مهمی هست و اینکه ظرفیت انسانی وقتی که در کنار کار نیروهای انسانی ورزش رو هم انجام بدن و خب در کنارش داستان افتخار آفرینی بشه و برندینگ اون سازمان بشه، خیلی موضوع مهمه. ورزش، برند سازمانی، مسئولیت اجتماعی و حال خوب کارکنان، این یه ظرفیته. چون ما حالا در موضوع حوادث اگه بخوایم نگاه بکنیم، بخشی از عدم آمادگی زیرساخت‌های ما برای پاسخ به حوادث به دلیل عدم آمادگی روانی و جسمی کارکنان سازمان‌ها هستند. خب حتما اگر که فردی که سوزنبان هست مراقب از مجموعه ریل هاست، یا فردی که در یک ایستگاه مسئولیت داره ورزش هم کرده باشه و تو کار ورزش کار حرفه‌ای هم انجام بده، نه اینکه فقط ورزش بکنه کار نکنه، در کنار هم باشه، کارمند موثرتر و بهتری هستش.
آقای نراقی، توی چند سال گذشته ما مواجه بودیم با خدمت شما عرض بکنم که حوادث ریلی تعدادش زیاد نبوده، یعنی به نسبت مثلا حوادث جاده‌ای اصلا قابل اعتنا نیست، یا مثلا حتی در مقایسه با ابعاد فاجعه‌هایی که مثلا در حمل و نقل هوایی داشتیم اصلا قابل قیاس نیست. اما این حوادث چگونه شکل گرفتن؟ چه ربطی به اون ایمن سازیه داره؟ و آیا واقعا ما اصول ایمنی رو در نظر نگرفته بودیم؟ یه توضیحی هم راجع به این به ما بدید ممنون میشم.
اولی موضوع ظرفیت‌ها و توانمندی‌های راهن ایران هستش. خب من به عنوان متخصص حوزه مدیریت بحران اگه بخوام در مورد ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانمندی‌های راهن ایران، شرکت رجای راهن جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنم، میتونم بر اساس حوادثی که اتفاق افتاد در کشور این ظرفیت‌ها رو نگاه بکنم، یا موضوع کمکی که از ظرفیت راهن برای این اتفاقات استفاده شد. در این حوزه ما همین که فرمودن شبکه ریلی که داریم، مسیرهایی که در داخل کشور ریل گذاری شده، همه اینها میتونه ظرفیت باشه برای انتقال سریعتر نیروهای انسانی امدادی و همینطور تجهیزات. ما قبل از انقلاب اسلامی در جمعیت هلال احمر یک ظرفیتی رو نداشتیم، ولی بعد از انقلاب و بر اساس جنگ تحمیلی در سال 59 آمدند و دنبال کردند دوستان ما در جمعیت هلال احمر و یه ظرفیتی خلق شد تحت عنوان قطار بیمارستان یا قطار سفید. و این قطار بیمارستان یا قطار سفید یک ابداعی بود از ظرفیت ریلی کشور، چون رفتن واگن‌های مختلفی رو که در راهن‌های مختلف در بخش مختلف بود جمع کردن. نیاز بود به جابجایی سریع‌تر مصدومین و مجروحان جنگی که بعد از عملیات‌ها یا حملات دشمن در غرب کشور اینها نیازمند بود که تخلیه بشن. این همکاری مشترک بین راه‌آهن و جمعیت هلال احمر قطار سفید یا قطار امدادی رو خلقش کرد و این قطار تا آخر جنگ بین تهران و منطقه عملیاتی غرب و جنوبی کشور حرکت میکرد. حتی این قطار وقتی مصدوما رو منتقل میکرد تا مازندران میرفت. یعنی ما تو جمعیت هلال احمر بخش موزه صلح این مستندات رو جمع کردن. حتی امدادگرانی که تو این قطار خدمت کردن هنوزم در قید حیاتن خیلیاشون و این خاطرات رو صحبت کردن. یادم میاد حدودا چندین سال قبل بود که دوستان رفتن دنبال این واگن‌ها و یکی از واگن‌ها رو پیدا کردن توی یکی از ایستگاه‌های راهن و خب یه فیلم مستندی ازش تهیه شد. عکس ها هست در دوره جنگ که رزمندگانی که مجروح بودند، حالا با مجروحیت های متفاوت توی این قطار دارن جابجا میشن، تخلیه میشن، سوار میشن و خیلی موضوع مهمی بود. ما بعد از انقلاب اسلامی موضوع این قطار رو داریم به عنوان بزرگترین برگ برنده یا به قولی افتخار آفرینی که اتفاق افتاد در حوزه راهن و مدیریت حوادث و سوانه. منتها وقتی بخوایم به ظرفیت ها نگاه بکنیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، باید زیر ساخت رو ببینیم. من با اجازه شما اجازه میخوام که یه سری موارد رو به دلیل موضوعات پدافندی در برنامه که داره پخش میشه مطرح نکنم، ولی میگم که کل شبکه، کل ایستگاه ها، کل بارانداز ها و کلیه ظرفیت های فیزیکی که در راهن وجود داره میتونه در کنار سایر دستگاه ها و سازمان ها مثل نهاد فرودگاه ها، مثل بنادر، در زمانی که حوادث اتفاق میفتن اینها فعال بشن و کمک بکنن برای جابجایی مصدومین، انتقال جمعیت و انتقال کمک ها. ما در زمین لرزه بم راهن کشور رو داشتیم که شبکه ریلی کمک کرد به جابجایی و سرعت رسوندن اقلام امدادی به شهر بم. خب در جنوب شهر بم چند سال قبلترش راهن ساخته شده بود، ایستگاه داشت و یکی از باراندازها و دپوها اونجا بود. حالا به دلیل اینکه شهر جدید، ارگ جدید بم یک کارگاه صنعتی، یک کارخونه بود، مجموعه کارخونه ها بود و واسه اونجا کشیده بودن. خب مردمی که در سال 82 زلزله بم بهشون آسیب زد از این ظرفیت استفاده کردن و این ظرفیت کمک میکرد به انتقال کمک های مردمی که از نقاط مختلف کشور به بم منتقل شد. ما در سوانح دیگه هم داریم، حالا بر اساس منطقه متفاوت، مورد به مورد رو نمیتونم الان بگم، ولی این ظرفیت و این زیر ساخته چون 24 ساعت راهن حرکت میکنه میتونه انتقال پیدا بکنه. بعضی وقتا دید در شب وجود نداره، پرواز اتفاق نمیفته. این خیلی کمک میکرد به قضیه انتقال سریعتر نیروها. کما اینکه باید اضافه بکنم راهن به عنوان ایمنترین وسیله به قولی حمل و نقلی میتونیم ماش حساب بکنیم. تعداد حوادثی که در حوزه راهن در کشورهای مختلف، همینطور کشور خودمون اتفاق افتاده، به نسبت سایر وسایل نقلیه، حالا چه اتوبوس، چه تاکسی، حالا اتومبیل، هواپیما، خیلی کمتر، یعنی نسبت خیلی پایینی داره. اگه بخوام یه گزارش کلی بگم به شما در مورد حوادث 20 ساله مثلا گذشته توی کشور که در حوزه راهن داشتیم، ما به قولی فرار قطار نیشابور رو میتونیم بگیم. سال 82 بهمن ما 29 بهمن 82 اتفاق افتاد و خب این به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در بارگذاری محموله ها در داخل این قطار خب اینم اشکال از سمت کسی بود که بار رو به راهن تحویل داده بود. خب همجواری این محموله ها با هم دیگه و خب از شانس فرار کردن قطار، متوقف شدنش توی ایستگاه خیام نزدیک نیشابور، یه انفجاری اتفاق افتاد. یعنی خود راهن مقصر نبود. این انفجار تا 20 کیلومتر احساس شد. این بزرگترین فاجعه قطار کشور شاید بخوایم بگیم که در کشور اتفاق افتاد. خب یه داستان روندی بوده، مدیریت حمل و نقل و بار و داستان کنترل زیر ساخت ها بود. خب بعد از 82 خیلی درس آموخته هاش باعث شد در شرکت راهن از این حادثه درس بگیرن و روندهای اصلاح بشه، روندهایی که در مدیریت بهره برداری، مدیریت انبارداری، مدیریت ایستگاه ها، مدیریت سوزنبان ها و کلن مجموعه متفاوت سیستم راهن کشور. بعد سال 95 ما بعد حادثه بزرگ قطار کشور رو داشتیم. خب میبینید فاصله 82-95 میشه حدوداً 13 سال بعدش. این داستان قطار بعدی که تصادفی بود که قطار سمنان مشهد و تبریز مشهد، این اتفاق افتاد. روز پنجم آذر 95 بود، قطاری که داشت از سمنان به مشهد میرفت با هم با یه قطار دیگه که تبریز به مشهد میرفت و توقف کرد و برخورد کرد. خب این اتفاق زیرساخت کنترولینگ و زیرساخت مدیریت شبکه رو نشون میده که اونجا اشکال داشت. حالا حادثه بعدی که بخوایم بگیمش، یعنی اینا همشون متاسفانه حوادثی هستن که منجر به درس آموخته میشن برای کشور. در این که پرسیدین ضعف‌های ایمنی راهن کشور، من اجازه میخوام که در مورد این صحبتی نکنم چون موضوع پدافندی هستش، ولی ما درس آموخته هایی که از حوادثی که در حوزه راهن بوده، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، مدیران مسئول این موضوعات رو کنار هم بذارن، حتما میرن به سمت اصلاح. من اگه بخوام کلی بگم، در حوزه ایمنی و مدیریت شرایط اضطراری در بخش راهن، بهترین کار درس آموختن و بررسی حوادث گذشته هست، چه در داخل کشور چه خارج از کشور، که اینها باید با هم بررسی بشه و پروتکل‌ها، دستورالعمل‌های اصلاحی مطرح بشه و طراحی بشه.
نکته پایانی آقای نراقی، دستاوردهای صنعت ریلی در کشورمون صحبت بفرمایید.
ایمنی در راهن ابعاد مختلفی داره، اهم از انسانی، اهم از سخت افزاری، اهم از برنامه‌ای و از اهم از نرم افزارهای کنترل. اینها همه باید با همدیگه رشد پیدا بکنن. نیروی انسانی آموزش دیده باشه، مهارت داشته باشه، نرم افزارهای ما به ما کمک بکنن برای سیستم پایش مسیر، حرکت کردن، حتی باز بودن یا بسته بودن مسیر. یعنی تکنولوژی های وجود داره در دنیا که پایش زیرساخت شبکه اتفاق بیفته. موضوع بعدی پروتکل ها و دستورالعمل ها هست، اهم از بارگزاری انسانی یا بارگزاری تجهیزات و حمل بار هستش. خب بر اساس تجربه قطار نیشابور سال 82، حتما همکاران دوستان در شرکت راهن رو موضوع ایمنی پذیرش محموله ها توجه بیشتری رو داشتند و دارند، امیدوار هستم. همینطور انسانی، ما یه موضوعی داریم تو قطار، وقتی خود من همیشه خودم قطار رو ترجیح میدم به هواپیما، مسیرهایی که بتونم با قطار حرکت بکنم، چون قطار ایمنتره، راهن ایمنتره، تعداد وقوع حوادث راهنی خیلی کمتر از حوادث اتوبوس یا حوادث ماشین شخصی یا هواپیما هستش. ایمنی ابعاد مختلفی داره و بخش مسافر خودش باید یه فرهنگ ایمنی براش کار انجام بشه، چون همه این چرخه به همدیگه متصل هستند. با توجه به تجربه حوادث گذشته، ما شاهد بهبود سیستم‌های پایش وضعیت شبکه، یعنی ریل‌ها، حالا سوزنبانی و همینطور آموزش نیروهای انسانی، توسعه تجهیزات هستیم. خب اینها کمک می‌کنه. در طول سال گذشته هم شاهد بودیم تمرین‌ها و مانورهایی که بین دستگاه‌های امدادی و سازمان‌های دولتی و بخش راهن انجام شده. در مورد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های راهن ایران اگه بخوام صحبت بکنم، راهن ایران به هر جهت خوب گستردگی شبکه رو داریم که شمال به جنوب هستش و همینطور بخش‌های مختلف غرب و شرق یا میانه‌ای در کشور به راهن وصل شدن. این کمک می‌کنه، مهمترین مسئله برای اینکه سرعت و تردد در بین شبکه تسریع پیدا بکنه. همینطور بعضی وقتها ما میتونیم با توجه به موضوع اهمیت و اولویت تخلیه بنادر از ظرفیت راهن استفاده بکنیم و خب محموله هایی که وارد کشور می میشه، به جای اینکه مثلا توی گمرکای جنوب که خلیج فارس یا شمال هستش با راهن به بخش‌های مرکزی ایران منتقل بشه و خب در یک جاهایی تحت عنوان مناطق آزاد یا گمرک ریلی اینها بیان و کار تفکیکشون و کار پذیرش و ورود به کشورش اتفاق بیفته. تجربه تحقیق ما در انفجار بندر شهید رجایی داشتیم در اردیبهشت 1404 و مدیریت نشدن نگهداشت محموله ها خودش یک درس آموخته است و خب ولی ظرفیت راهن اونجا وجود داشته و میتونستن ازش استفاده بکنن و امیدوارم تو برنامه‌ریزی هایی که دوستان انجام میدن از این ظرفیت با نگاه پیشگیری از تجمع اقلام در بنادر یا فرودگاه ها و انتقال اونها به قولی ما از اصول پدافند غیر عامل نگاه بکنیم، پخش کردن امکانات و منابع هستش که بعد بهش توجه داشته باشیم، توجه بکنند و استفاده اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم که آمدید آقای نراقی به استودیو، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از وقتی گذاشتین شما واسه این برنامه و فرصتی که در اختیار من قرار گرفت.
ارادتمندم، ممنونم از شما و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترمی که با رادیو گفتگو همراه بودید. وقت عالی، به خیر، خدا نگهدار.
به صدای قلب ایران گوش کن. در بهاری ترین روز سال سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم.
از مشرق جان خورشید تو سر زد، شوق تو دل در سینه بلند زد، صد جان به طلب یک جان به چند زد.
به زودی بار دیگر شما رو جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
با غیرت خودمون وایستادیم پای این آرمان ها.
بعد از انقلاب به دنیا اومدیم، هنوزم پای انقلاب مردم دمشون گرم هستن.
هیچ موقع سهمه رو خالی نمی کنیم و همچنان پای انقلاب اون هست. ما روز به روز داریم پیشرفت می کنیم، مرحله به مرحله داریم پیشرفت می کنیم. همه جهان داره می بینه پیشرفت ایرانو. اینا به خاطر همین جوان ها
در آمریکا.
پروانه‌وار گرد وطن می‌گردیم و با بیعتی دوباره با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری ندای ایران ایران سر می‌دهیم.
دشمنان در هر سالی از سالها نگاهشون به روز 22 بهمن است، میخوان ببینن که آیا حرکت مردم در جهت اسلام و انقلاب با همون قوت و قدرت هست یا نه.
با من بیا، وقت حماسه سازی است. ایران در انتظار ایمان و وحدت ماست.
ناله به ناله داغستان آید، جان را افروزد افرازد رایت، در گوش گیتی چاد آبایاتی
را. دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 30010 35 برای شما.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردی است.